بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بحث در قسم دومی بود که مبیعی که منفعت محلله داره و منفعت محلله و در او وصفی است که منشأ محرماته، اگر این مبیع را فروخت عرض شود که با اون وصفی که منشأ محرمات است جاریه مغنیه را فروخت، این حکمش چیست؟ عرض کردیم در اینجا در دو مقام بحث شد، قرار شد بحث بشه. مقام اول این که اگر ما باشیم و قواعد چی اقتضا میکنه. استدلالی که شده بود در کلام مرحوم شیخ این بود که برای بطلان، برای قول به بطلان این معامله عرض شود که این بود که عرض شود که مبیع در مقابل ثمن در این معامله در مقابل موصوف و وصف قرار میگیره، هم در مقابل موصوف هم وصف. این 100 تومانی که داره در مقابل جاریه مغنیه میده هم در مقابل این جاریه هست، فرض اینه که این جاریه منافع دیگری هم داره، هم سلام نکنم هم وصف او که مغنیه باشه در مقابل ثمن قرار گرفته. پس این در مقابل ثمن در مقابل هر دو قرار گرفته و تفکیک وصف و موصوف هم جایز نیست و متعارف نیست از نظر عقلایی که بیایم وصف و موصوف رو تفکیک بکنیم. بنابراین این 100 تومانی که مقابل این جاریه مغنیه داده شده هم بخشی از اون در مقابل جاریه است و بخشی از اون در مقابل مغنیه است. این یک مقدمه بود و مقدمه دوم هم این بود که تفکیک در مقام معامله بین وصف و موصوف هم متعارف نیست، یعنی عرف نمیاد مثل این که دوتا کتاب رو اگر کسی فروخت و یکیش مال اون نبود میاد تفکیک میکنه، میگه اینقدر مقابل این کتاب، اینقدرم مقابل اون کتاب، حالا این نشد اون یکی درسته. اینجا نمیشه بگیم یکیش درسته یکیش درست نیست، این رو عرف یک پارچه میبینه، یک واحد میبینه. و با این دو مقدمه اون وقت گفته میشه که اینجا در واقع نمیشه بی رو تفکیک کرد، از طرف دیگه بخشی از ثمن هم که مقابل امر محرمی قرار گرفته، برابر این کل این ثمن کل این بی یک معامله باطلی است، اکل مال به باطله، چون ارتباطی است این مجموعه با هم، استقلالی نیست که بگیم اینجا اینو از اون جدا میکنیم. و به این ترتیب مرحوم شیخ با این دو مقدمه میفرمان که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل در اینجا مصداق داره و پولی که میخواد در مقابل این جاریه مغنیه بگیره یا هر مبیع دیگری که وصف منشأ محرمی داره، این پول کلا نمیشه، بخشش حداقل مقابل محرمه و این بخش مقابل محرم هم از کل نمیشه جدا کرد، اینا یکیه، یک بسته است به صورت ارتباطی، نمیشه جدا کرد. این استدلال مرحوم شیخ بود. از کدیم به این استدلال در کلام آقای خویی دو اشکال شده. اشکال اول این بود که الاوصاف لا تقابل بالاثمان، این یک اشکال بود که ما اصلا اون مقدمه اول شیخ را قبول نداریم که اوصاف مقابل اثمان قرار نمیگیره. نخیر، اوصاف مقابل اسماء، ببخشید عذر میخوام، این که شیخ فرمودن اوصاف مقابل اسمان قرار میگیرد ما این رو قبول نداریم، وصف مقابل ثمن نیست، مثل این که شرط مقابل ثمن نیست. این یک فرمایش ایشون بود که راجع به این بحث کردیم و گفتیم اونچه که مشهور بین محققین و متأخرین در خیالات هم در جاهای مختلف مطرح میشه، حضرت امام آقای خویی نام تاکید دارن، اینه که این نوع اوصاف عرض شود که مثل شرط مقابل ثمن قرار نمیگیره و بخشی از ثمن را به خودش اختصاص نمیده. وصف دخیل در قیمت و گاهی هم کاهش افزایش و کاهش قیمت هست، ولی خودش جزئی در مقابل ارشب از سمن قرار نمیگیره. این فرمایشی بود که آقایون داشتن و این اصل تقریبا یک اصل متلقا به قبولی است، که حالا جای ابهامی داشت. منم دارم کار میکنم روش، اگر بیش از اون نکته یا لای چیزایی به ذهنم آمده به نکته روشن نهایی رسید انشاءالله در جلسات بعد عرض میکنم. این یک اشکال بود که حالا فرض میگیریم که ما هم مثلا این رو پذیرفتیم، حالا گرچه در ابهام و تردیدی درش هست، اگر نکته روشنی پیدا شد برخلاف اون چه که حالا این آیین فرمان عرض میکنم. یه چیزایی به ذهنم آمده ولی چون نهایی نیست، نه اگر نهایی شد عرض میکنم. این
در اینجا میفرماید که او صفت و قابل و بالاسما، لازمش این میشه که اصلا در اینجا این صفت محرم مستلزم حرمت موصوف نمیشه.
بله دیگه، نظریه مرحوم آقای خویی و محققینی مثل ایشان این است که این وصف لا تقابل به سمن، بنابراین این معامله در مقابل سمن، در مقابل ذات جاریه است که اونم امر محللی است و بنابراین معامله درسته، معامله مانعی نداره. این نتیجه اون اشکال و نظر ایشون همین صحت معامله است. این یک اشکال آقای خویی بود که حالا جوابش را، این جواب و فرمایش آقای خویی که نظریه عدم مقابله اوصاف به اسمانه، این قاعده است به نظر آقایون، نتیجه همین میده که عرض کردیم. انشاءالله اگر نکته جدیدی دارم روش کار میکنم رسید وقت و جلسه بعد میگیم، چون این از قواعد مهمه در بحث معاملات هم هست، ولذا ممکنه که به مناسبتی باز حالا در روزهای آینده این تأملاتی دارم عرض بکنم، ولی چون جنبندی نهایی ندارم و همینجور دارم فکر میکنم تأخیر میدازم. این یک فرمایش کشون داره. اشکال دومی که تا اینجا گفته بودیم، اشکال دومی که مرحوم آقای خویی دارن در اینجا این است که بحث رو صغرویش میکنند. این بحث الان کبروی بود. اشکال دوم یک اشکال صغروی است درباره همین جاریه مغنیه، و اون اینه که این وصف رو کی گفته که این وصف اصلا محرمه؟ همه این بحث ها مبتنی است بر این که معامله شده از جاریه مغنیه و وصف مغنیه وصف محرمی است و شارع اون رو الغا کرده و ارزشی نداره. پس همه این بحث ها مبتنی است بر این که این مغنیه و وصف غنا ارزشی نداشته باشد، مالیتی نداشته باشه، تا اون وقت بگیم کبرا بیاریم بگیم اکل مال به باطله، بگیم که چون اصل بنیاد بحثا و صغرای قصه اینه که مغنیه و وصف مغنیه وصفی است که شرعاً لا اعتبار بها بهی و عرض شود که ولا مالیت له، این وصف لا مالیت له. اون وقت دنبال این میاریم میگیم که سمن هم مقابل این قرار گرفته، تفکیک هم جایز نیست، اون دو تا مقدمه رو زمینه میکنیم، میگیم بنابراین معامله باطله. پس اون دو مقدمه مرحوم شیخ که وصف در مقابل سمن هست و جدایی وصف و موصوف هم درست نیست، این دو تا مقدمه میاد روی صغرای این که اینجا این وصف وصف حرامه، اون وقت معامله میشه معامله باطل و اکل مال به باطل. پس بنیاد این بحث روی این صغرا قرار میگیره که وصف المغنیت لا مالیت له فی الشرع و عند الشارع. اشکال دوم اینه که این مقدمه و صغرا را قبول نداریم. علتش هم این نکته‌ای که ایشون با دقت مطرح میکنن این است که اونی که شارع حرام کرده است افعال محرمه و رفتارهای مشخصی است که شارع اون رو حرام کرده، دروغ رو حرام کرده شارع، عرض شود که غیبت رو حرام کرده، یعنی اون حرفی که غیبته حرامه، اون کلامی که خلاف واقعه حرامه و اون آوازی که مطرب است و مخصوص مجالس لهو و لعب هست، اون فعل حرامه. اما اینکه کسی بداند این هنر رو داشته باشه، به حال این نوع آواز خانی یک نوع هنره، یک کسی این هنر را داشته باشه که داشتن این هنر که امر حرامی نیست، مثل این که کسی توانمنده برای این که دروغ ببافه یا برای این که غیبت بکنه یا توانایی داره که مسخره بکنه، خود این هنریه دیگه، بتونه خیلی خوب مسخره بکنه. این توانایی مسخره کردن یا دروغ گفتن یا مهارت دروغگویی، مهارت عرض شود که کلاه سر دیگران گذاشتن، مهارت آوازخوانی نامشروع، این مهارت ها عرض شود که این که امر عرض شود که مثلا محرمی نیست و عرض شود که، یا این که کسی جادو را میداند، جادوگری را میداند، شعبدگری را میداند، یعنی این مهارت را داره، این فن را آموخته است، اینا که خودش حرام نیست. اونی که حرام است اینه که بیاد اینجا شعبده بازی بکنه یا جادو بکنه، از سحر بکنه، یا دروغ بگه، یا غیبت بکنه، و یا در اینجا آواز خانی نامشروع داشته باشه. اون افعال محرمه، نه اون وصفی که شخص داره. اون وصف که حرام نیست، اون وصف حرام نیست. حتی اگر ما در بحث های مثلا مکاسب محرمه یا در مباحث تعلیم و تربیت بگیم که فرا گرفتن مثلا سحر و این مهارت ها هم بگیم که اشکال داره، بازم اون فرا گرفتنشه که اونم خودش رفتاره، یعنی بره پیش استاد کلاس درس مثلا سحر یا شعبده یا چیزی آوازخوانی مطرب و یاد بگیره. اما خود این که این وصف رو داره، این که نمیشه بگیم یه حرامه داشتن این وصف، عرض شود که نمیشود گفت که حرام هست. و بنابراین سمن مقابل عرض شود این وصف قرار گرفته، بر فرض این که فرمایش شیخ را بپذیریم و مسلک ما این باشه که اوصاف سلام علیکم تقابل و بالاثمان، سمن مقابل این وصف قرار گرفته، والوصف لیسه به محرمن و انما المحرم الفعل، فعل الغناس التغنی محرمون، یا حتی اگر بگیم تعلم الغنا حرامه، تعلم الغنا حرامون. اما اینکه اتصاف به تغنی و وصف مغنیه و مغنی، این که حرام نیست. بعد ایشون میفرمان نه تنها این حرام نیست، بلکه منشأ کمالات انسانه، برای اینکه اگر کسی این وصف رو داشته باشه و این کار رو انجام نده، این خیلی هنر مهمی است، کسی بتواند ولی جلو خودش رو بگیره، تا اینکه کسی اصلا صدای نکره‌ای داره و هنر اصلا هنری نداره و آوازی هم نمیخونه، آوازی نمیخونه، خب اون مسئولیت رو نمیبره، برخلاف کسی که همه مقدمات برای او فراهمه و گناه رو انجام نمیده. این هم خودش البته یه قاعده ایست دیگه، که عرض شود که ثواب در ترک معصیت به مقدار این است که کسی کف نفس میکنه و عرض شود که مبارزه با نفس میکنه در این که او انجام نده. ترک کرد گناه نمیکنه، ولی این که بیاد بخواد ثوابی ببره به خاطر این، بیاد برای خدا این کار رو انجام نده، هر چقدر شرایط فراهمتر باشد و انجام نده، این آدم ارزشمندتریه، این حسن فاعلی او بالاتره. مثل قصه حضرت یوسف، کسی در معرض جایی قرار بگیره که همه عوامل برای گناه برای او فراهمه ولی انجام نده، این یک درجاتی درشه دیگه. سونه که مثلا در نگاه به نامحرم، چون امریست که خیلی سخته برای افراد معمولی که اون رو کنترل بکنن، اگر کسی اونجا خودش رو کنترل بکنه، در روایات یک ثواب خاصی برای او ذکر شده. این هر چقدر شرایط گناه به لحاظ فیزیکی و امکان گناه بیشتر فراهم باشه و کسی انجام نده، این مثلا منشأ هر شبت که حسن فاعلی بیشتری است. اینم اشکال دومی است که مرحوم آقای خویی در اینجا مطرح کردن، که اصلا ما همه اون دو تا مقدمه مرحوم شیخ رو قبول داریم، فرض میگیریم، یعنی میگیم که سمن در اینجا مقابل این بخشی از سمن مقابل مغنیه قرار گرفته، صفت مغنیه قرار گرفته، و این دو تا هم رو نمیشه جدا کرد از هم، بنابراین میشه اکل مال باطل، یعنی اکل مال در مقابل این وصف غنا هست. ولی میگیم کی گفته این وصف غنا باطله و حرامه؟ وصف که حرام نیست، اون کار حرامه، کارم که چیز دیگری است که بعد از معامله میتونه اون شخص بخونه، میتونه نه نخواند و مبتلای به اون نباشه.
اگر این مکانیزم رو میخواد فقط برای خواهش و معمولا هم همین کار صورت میگیره، اینکه بگیم وصف هست و وصف شاید صورت نگیره، این معمول نبوده. یعنی مغنیه رو میخوادن برای مثل یک آلت حرام، یک آلت قماری رو میخوادن که باش حالا این رو بذارم توی ویترین رو به عنوان مثلا قیافش استفاده کنم، احتمال
این بله. بله حالا ببینید، اون حالا نظیر همونی که شما اشاره میکنید جواب داده شده به این اشکال دوم آقای خویی و بعضی بزرگان تعبیرشون اینه، حالا یادم نیست آقای مکارم ظاهرا تعبیرش اینه که میگه این خیلی چیز عجیبی است، اصلا این اشکال عجیبی است، برای اینکه عرض شود که فرض اینه که از نظر عرفی مغنیه فرض اینه که این وصف در اینجا منشأ محرمه و عرفا اینا تلازم داره، یعنی داره عرض شود پول میده برای اینکه بیاد آواز نامشروع بخونه و این امر عرفن چون تلازم با اون داره و متصل به اون هست و معامله هم در مقام قصد معاملی و انشائی روی همون وصفی آمده که غرض صدور اون محرمه، وصفی رو داره چی میکنه که غرض صدور محرمه و عرض شود که رو این جهت از نظر عرفی نمیشه بگیم که این امر محرم نیست، یعنی در واقع در مقام قصد انشائی و بی و معامله قصد رفته روی عرض شود وصفی که عرفاً با حرام ملازمه و اصلا جدایی نداره، بلافاصله وقتی که این رو از بازار بخره میبره در مجالس لهو و لعب و برای او آواز نامشروع میخونه، بنابراین وصف عرفاً اکل مال به باطل اینجا، برای اینکه شارع این وصف و ویژگی را ارزشی براش قائل نیست. اینم که شما میگید حالا اون ارزش معنوی اون غیر از ارزش اقتصادیه، حالا این تعبیر در کلام آقای مکارمون نیست ولی من بهش اضافه میکنم. ببینید ما یک بحث ارزش معنوی و نمیدونم اینها داریم، یه بحث ارزش اقتصادی و مالی داریم. شارع ارزش معنوی این که کسی حالا این وصف رو داره ولی به هیچ نحو ازش استفاده نمیکنه، داشتن این را بر او حرام نکرده ولی زن نمیگه برو یادت بره یه کاری بکن که اصلا بلد نباشی، توجه کردید؟ این یا ارزش معنوی ممکنه تولید بکنه همین که کسی داره و نمیخونه، ولی این غیر از بحث ارزش مالی قصه است، ارزش اقتصادی قصه است. شارع برای این وصف ارزش اقتصادی قائل نیست، این اجمالی است که آیه کلام آیه مکارم اومده، منتها این همونطور که حالا یه نکتهش گفتم با یه خود کاملتر این فرمایش آیه خویی جواب داده بشه. ایشون میفرماد لا یکاد و ینقضی تعجبی من هذا الامر و من هذا الاشکال، یا همچین تعبیری در کلام آیه مکارم اومده، منتها حالا در این حد اجمال قصه هست. من فکر میکنم که پاسخ آیه خویی رو باید به این شکل داد، همین رو در واقع ما خود عمقش میبخشیم تا تعبیر و بیان تغییرش میدیم با یه عمق مثلا بیشتری. با اون جواب عمیق‌تر از اون چی که حالا در کلام ایشون اومده نسبت به اشکال دوم آیه خویی این است که وصف، ما نمیگیم وصف محرمه، اینجا مرحوم آیه خویی حالا تعبیر با تعبیر درستی باشه لطیفی باشه ولی یه نوعی در فرمایش ایشون مغالطه بین حکم وضعی و حکم تکلیفی شده. روح قصه اینه، ببینید آقای خویی میفرمان که اینو دقت کنید، آقای خویی میفرمان که این وصف که نمیشه بگیم حرامه، کسی این صفت رو داره این صفت حرامه، اینو نمیتونیم بگیم حرامه. وقتی که نمیتونید بگید حرامه دیگه پس مالم مقابل او با اکل مال به باطل نیست. این خلط بین حکم تکلیفی و وضعی شده. ببینید وصف رو از تکلیفی نمیتونیم بگیم حرامه، نمیتونیم بگیم که وصف حرامه، یعنی فرض میگیریم که وصف به لحاظ تکلیفی حرام نیست، درست؟ یعنی نمیشه تکلیف متعلق به این وصف بشه بگیم حرام این وصف. اما اینکه بگیم باطله یعنی ارزش نداره، این که میتونه شارع بگه، این که مانعی نداره. شارع نمیتونه بگه اتصاف، فرض میگیریم اینجوری که نمیتونه بگه اتصاف به این وصف حرامه. ادله تحریم و ادله‌ای که ما را از معاصی و گناهان برحذر داشته ناظر به اون اعمال معصیتی است، و اما این صفت نه، این صفت خودش نمیشه محرم تکلیفی باشه، بلکه داشتن این صفت و انجام ندادن اون رفتار خودش منشأ مطلوبات و کمالات روحی است. اینو ما از شما قبول میکنیم، ولی کجا ما گفتیم و استدلال ما کجا مبتنی است بر اینکه این حکم تکلیفی اینجا باشه؟ ما میگیم این حکم تکلیفی نیست، همراه شما هستیم. اما اونی که مرحوم شیخ میخواد بفرماید اینه که شارع این وصف مغنیه را مالیت براش قائل نیست، اعتبار مالی برای این قائل نیست. اعتبار مالی قائل نبودن غیر از اینه که بگیم این حرامه یا حرام تکلیفی هست یا تکلیفی نیست. شما ببینید این اینه که قصه اینطوره، مثل این عرشبت کرمهایی که در یه گوشهی در خیابان یا بیابانی افتاده است، یا عرشبت که حالا منقصد داره، دو چیز حزیزی است، یا هوایی که در چی وجود داره ما داریم باش تنفس میکنیم که خیلی هم چیز عزیز و ارزشمندی است، هیچ کدوم اینا مالیت نداره. ولی معنی این که میگیم مالیت نداره نمیخوام بگیم حرامه. عدم المالیه متوقف بر قول به حرمت نیست. توجه کردید؟ ممکنه چیزی بگیم خودش حرام هم نیست، ولی شارع براش اعتبار اقتصادی و ارزش مالی قائل نشده. حالا یا به خاطر این که خیلی چیز پستی است، یا به خاطر اینکه خیلی چیز خوبی است ولی در دسترس هم است، یا مثل اینجا به خاطر اینکه منشأ یک محرماتی میشه. منشأ المحرم ليس بمحرم تکلیفا، ولكن منشأ المحرم که حاضر صفه باشه، از شود که لا مالیت له عند الشارع، ولأنه لا مالیت له اکل مال در مقابل او اکل مال به باطله. مصداق اکل مال به باطل، این نکته دقیقی است، مصداق اکل مال به باطل این نیست که اون شی حرام تکلیفی باشه، اون یکی از مصداقاش هست. اون رفتاری که میکنه و جادوگری که میکنه، یا عرشبت که دروغی که میگه، یا غیبتی که میکنه، یا عرشبت غنای اون رفتار، غنایی که میخونه، اینا حرامه و خدا اون افعال رو مالیت براش قائل نشده، چون حرام است مالیت نداره. ولی یه چیزایی دیگه هم داریم که حرام نیست ولی شارع مالیت براش قائل نیست، حرام نیست ولی مالیت براش قائل نیست، مثل این هوا، مثل اون کرمایی که در یه جای افتاده بر فرض این که حالا هیچ منفعتی درش نباشه و امثال اینها، حرام نیست، حرمتی در اون نیست، ولی عرض شود که مالیت نداره. بله اون طرفش میشه، اونم
از اون طرف که یک کسی بیاد.
بله بله، بین شما خصوص من وجهه، حالا شما که فلسفی حرف میزنید بین شما خصوص من وجهه دیگه. بله، یعنی ممکنه یه چیزی حرام باشه ولی به یه ملاحظه‌ای که خاصه‌ای مثلا مالیت هم براش اعتبار بشه، که اون نادره البته، ولی این طرفش افتراقش زیاده. یعنی ممکنه یه چیزی حرام باشه و مالیت نداشته باشه، ولی ممکنه چیزی حرام نیست ولی مالیت نداره از نظر شرعی. پس لا مالی استدلال مرحوم شیخ مبتنی است بر اینه که این امر مالیت نداشته باشه. نداشتن مالیت به دو نوع میشه، یا به خاطر اینکه این کار حرامه اگر کار باشه، یا به خاطر اینکه این چیز حرام نیست ولی مثلا منشأ حرامه، یا هر دلیل دیگری. اینجا از اون قسمه، این نکته ظریفی است که در فرمایش آقای خویی مورد مثلا چیز قرار گرفته، بی توجهی قرار گرفته.
من رو با این چیزی حرام و من که موجب حرام باشه، یک فعلی که موجب حرام دیگر باشه، تلازم وقت نیست که
چرا تلازم متو اینجاست. نه، خود حرام نیست، منشأ حرام عرف شارع براش مالیت قائل نیست، مالیت معاملی و اقتصادی قائل نیست. بنابراین ما نمیخوایم استدلال ما مبتنی بر این نیست که بگید این وصف محرمه یا محرم نیست. ما اون وقت شما داد سخن بدید که این وصف که محرم نیست. ما منشأ استدلال این است که این وصف لا یقابل بالثمن، ببخشید این وصف چیه؟ مالیتی نداره و اکل مال در مقابل او و مقابل او به ثمن اکل مال به باطله. این وصف ما ادعامون اینه که ولی که نمیتونیم بگیم خودش حرامه، ولی این عرض شود که منشأ، عرض شود که چون منشأ کار حرامه و اصلا برای اون داره معامله میشه و اون منشأیتش مسلمه، عرف شارع این را مال نمیدونه، ارزش اقتصادی و مالی برای این قائل نیست.
مثلا حتی قرآن تفریقیش هم میاد ها. این علاوه بر این که مثلا مالیت عرفی نداره و شارع این هم امضا کرده عرف را، نه عرف نه همه شرعی اینجا شرع عرف را تحت عقل شارع گفتن مالیت نداره، مالیتش را چون
بله.
اما مثلا وقتی که منشأ حرام هست خودش هم میشه حرام. چون
حالا اینو اجازه بدید تو بحث بعدی. این این جواب اول به اشکال دوم آقای خویی است.
مثلا آواز مثلا هرچند صداش خوب باشه تا وقتی آواز این درخونه
بله، حالا فرض اینه که اینجا کنیزکانی بودند که اصلا غرض معامله به اونها و اصلا ثمنی که به اونها تعلق میگیره به خاطر این بوده که اینا رو میبردن تو مجالس لهو و لعب. فعل صادر نمی شده، صفت مغنیه بله بله، اون صفت از نظر عرفی بهش می گفتن این آواز خانه، الان هم گفته میشه دیگه ها، چون می خونده بله 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 بله، نه اون درسته اون درسته اون درسته بله اون درسته بله، یعنی مغنیه کسیست که در یک مدت زمانی ممارست به این عمل کرده و الا عرفن بهش مغنیه نمیگن. اون که اصلا اشکال نداره که نمیخونده و اصلا الانم مقصود اون جهتش نیست. حالا اون فرض ما اینه که مقصود اینه که تو این معامله داره روی این معامله میشه برای اینکه بره اون کار حرام رو انجام بده و فرضم اینه که مغنیه برای صادق بوده، یعنی دوره ای ممارست برای این هم داشته باشه داشته، اگرم نداشته باشه باز ولی اون که مغنیه برای صادق نباشه، ولی در حقیقت اینا دارن به خاطر اون توانمندی و مهارتش معامله میکنن، بازم مشمول بحث قرار میگیره. عرض شود که پس این اشکال دوم آقای خویی بود که این جواب اول میشد برای این اشکال دوم. جواب دومی هم اینجا وجود داره که این حالا تتمه و تکمله بیشتری هم در جای خودش داره، ولی من اشاره به قصه میکنم و اون اشاره این بحثی است که حالا تو بحثای تعلیم و تربیت و فقه و تربیت اگر یا گفتیم یه جای مناسبش اونجا خواهیم گفت، و اون اینه که در فقه الاخلاق بیشتر این مطرح میشه که کمترم کار شده روی این قصه در چیزها، اینه که عرض شود که اوصاف نفسانی رو اصلا میتونیم متعلق تحریم قرار بدیم. این در فقه الاخلاق مهمه. ما عرض کردیم خدمت دوستان که همونطور که یک فقه تربیت و تعلیم و تربیت امریست که پراکنده در فقه ما بوده و باید مورد توجه قرار بگیره، ما نیاز به یک فقه الاخلاقی هم داریم، یعنی فراتر از اونی که حالا در کتاب‌های اخلاق از منظر حسن و قبح بحث میشه، نه بحث اوصاف و افعالی که در اخلاق گفته میشه از لحاظ حکم فقهی، یعنی وجوب و استحباب و حرمت و کراهت، اینو بهش میگه فقه الاخلاق و مقدماتی هم روش کارهای انجام شده که بادی وقتی در جای خودش مورد توجه قرار بگیره.
مثلا مثلا یک فقهی اصغر، فقهی یا فقهی صغرا، فقهی وسطا، فقهی کبرا هم داره همش تعبیر. فقهی صغرا به فقه مدارت میگه،
بله،
موضوع بر اعمال رفتاری خارجی میگه، فقهی وسطا به اخلاق میگه، فقهی کبرا هم به عرفان.
بله، حالا اینا که میگن این فرمایش رو زده شده میدونم فقه این عبارت میگن، فقه اصغر و فقه اکبر هم میگن بله، ولی حالا اونی که ما میگیم با اون متفاوته، اونی که ما اینجا میگیم با اون متفاوته. ما حالا اشاره به این قصه بکنم، گفتیم تو جای دیگه این رو ببینید، ما عرضمون اینه که تمام این رفتارهایی که در اخلاق مورد بحث قرار گرفته، افعال اخلاقی که در اخلاق مورد بحث قرار گرفته، همه اینها در فقه هم باید مورد بحث قرار بگیره. در اخلاق محمولش همون حسن و قبحه، در فقه چون اینا فعل افعال اختیاری است، با در فقه هم از حیث احکام خمسه مورد بحث قرار بگیره. این عرضی است که در جای خودش گفتیم و مطلب درستیه، قاعدتاً هم با دیگران هم این رو قبول داشته باشن. ببینید فرق اخلاق و فقه در محمولش اینه که در اخلاق ما صحبت حسن و قبح میکنیم که خود اینم البته داستانهایی داره در جای خودش. در فقه محمول فقه، حالا احکام وضعی بخششه که جای خودش، عمدتاً احکام وضعی و احکام تکلیفی خمسه است، احکام خمسه است، و موضوع فقه هم فعل اختیاری مکلفه. هر چیزی که فعل اختیاری مکلف بود حتما شارع درباره اون یکی از اون 5 تا مارک را به پیشانیش میچسبونه. این یک قاعده است که پارسال هم تو اون بحثای مبانی اجتهاد عرض کردیم، ما من واقعت الا وله ولها حکم شرعی، ما من فعل اختیاری للمکلف الا وهو متصف به احد الاحکام الخمسه به عنوان حل اولی. اینا حدودش رو در بحثای مبانی اجتهاد سال قبل اون جلسه میگفتیم. هر فعل اختیاری از اون حیث که فعل اختیاری است باید متصف به یکی از این 5 حکم بشه، به همون وصف اولیش، با قطع نظر از عناوین ثانویه. عناوین ثانویه میاد همون عنوان اولی رو جابجا میکنه، تغییر میده، ولی نهایتاً کل فعل اختیاری للمکلف بما انه فعل اختیاری للمکلف و به عنوان حل اولی متصف میشه به یکی از احکام وجوب، وجوب و ندب و حرمت و کراهت و اباحه. این چیزیست که اونجا گفته
شد.
ما رو نبرید جای دیگه، حالا ما که من نیست اینجا همه بحثا رو حل کنیم.
در صورتیست که مقتضی باشه اون حکم اولی، اگر مقتضی نباشه
عنوان ثانوی، عنوان ثانوی گاهی هست گاهی نیست، اون جای خودش. در عنوان ثانوی خیلی حرفه، خیلی بحثه. این خواهش می‌کنم، این حرفیست که ما در اونجا زدیم تو این انشالله. حالا این چند من... بله، حالا این تو مبانی اجتهاد پارسال یه خود راجع به این صحبت کردیم. ببینید این اون وقت رو این جهت ما میگیم تمام اینایی که در جامع السعادات میخونید که هر چه گفته شده از افعال اختیاری که اونجا میگه که این خوبه این بده، و با این منظر فقهی شما راجع بهش بحثی میکنید، مطالعه میکنید، منبرش رو میرید و امثال این، همه این افعال با نگاه فقهی باید مورد بازنگری و توجه قرار بگیره. اون وقت مرز اینها در فقه و اخلاق به لحاظ حیثشه. در مثل کلمه که در صرف از حیثی بحث میشه، در نحو از حیث دیگری بحث میشه، اونجا از حیث بنای، اونجا از حیث اعرابه. اینجا هم افعال اختیاری که در حوزه اخلاق مورد بحث قرار میگیره، در اخلاق و دانش اخلاق از منظر اتصاف به حسن و قبح مورد بحث قرار میگیره، که حالا حسن و قبحش چیه، معناش اونا جای خودش. همه اینها تا اونجایی که رفتار اختیاری باشه، اختیاری هم رو ما معنا کردیم در همین انشالله این جلد اول فقه و تربیه که بیاد، این اینا رو همه این مقدمات در اونجا توضیح داده شده در اون جلد اولی که به زودی انشالله خواهد آمد منتشر میشه، اونجا اینا رو توضیح دادیم. همه این افعالی که اختیاری است با اون معنای وسیع اختیاری که اونجا گفتیم که شامل حتی اضطرار و اکراه هم میشه، همه این افعالی که در اخلاق راجع به حسن و قبح صحبت میشه، در فقه راجع به اتصافش به احد الاحکام الخمسه مورد بحث قرار میگیره. و به خاطر همینه که ما معتقدیم که ما یه فقه الاخلاقی میخواییم، یعنی بیاد فقیه با همون متد فقهی و روش شناسی و اصولی و فقهی این طیف وسیع رفتارهای اخلاقی را از لحاظ وجوب و حرمت و استباب و کراهت مورد بحث قرار بده. اینو بهش میگیم فقه الاخلاق. غیر از فقه التربیه این فقه الاخلاقه. که یادداشت‌های متفرقی هم من در طول زمان جمع کردم، ولی توفیق این که جای اون را بحث بکنم نداشتم. این ولی در ضمن مکاسب، در بحث‌های آینده مکاسب گاهی ما خود شیخ که میره رو بحث غیبت، رو کذب، روی چی، اینا در واقع همون فقه الاخلاقه که اینجا مطرح شده و اصلش هم همون بوده فقه الاخلاقیشه و به مناسبتی تو مکاسب محرمه اومده، ولی اونا همه باید بره در یک بابی به عنوان فقه الاخلاق. حالا این یک مقدمه بود که مقدمه بعیده از بحث بود، ولی حالا یک چشمندازی جلوی رویتون تصویر میکنه از یک باب فقهی که باید جدا هم بشه و توسعه هم پیدا بکنه و بسیار هم ارزشمند این باب فقهی. حالا در اینجا اونجا ما یه بحثی داریم که اوصافی که در اخلاق مورد بحث قرار میگیره، چون در اخلاق دو تا موضوع ما داریم، یکی افعال داریم که از حیث حسن و قبح بحث میکنیم، غیبت حسن است یا قبیح، دروغ حسن است یا قبیح، یکم اوصاف داریم که اوصافی که انسان به اون مبتلا میشه، اوصاف ممدوحه و مذمومه، فضائل و رذائل به اصطلاح، نه افعال خوب و بد، بلکه اوصاف خوب و بد که بهش میگن فضیلت و رذیلت، تکبر، عجب، غرور، عرض شود که، و چیزهایی که اوصاف مذمومه، یا عرض شود که یا اوصاف ممدوح، توجه کردید، شجاعت، سخاوت و امثال اینها. آیا این اوصاف هم میتونه موضوع عرض شود که موضوع حسن و قبح اخلاقی میشه؟ در اخلاق این اوصاف خودش موضوعه. اخلاق درباره دو تا موضوع صحبت میکنه، یکی اوصاف، یکی افعال. در آیا این اوصاف در فقه میتواند مورد بحث قرار بگیره؟ افعال اختیاری مورد بحث قرار میگیره، حتی اون افعالی که در اخلاق بحث شده، اینا باید بیاد تو فقه مورد بحث قرار بگیره. اما اوصافی که در اخلاق بهش پرداخته میشه و جدی هم هست، اخلاق اینجا دیگه خیلی کار کرده که چه صفتی فضیلت هست و چه صفتی رذیلت هست، آیا میتونه فقه هم بیاد رو اوصاف بگه که بحث بکنه راجع به وجوب حرام و اینها؟ این سوالیه. جواب این سوال اینه که اوصاف به ماهیه، به ماهیه نمیشه متصف به وجوب و حرمت و کراهت و اینا بشه، بگه این صفت حرامه، واجبه، مکروهه، صفت رو نمیشه واجب و مکروه اینا گفت، ولی با یک واسطه اینا میتونه بیاد مشمول بحث فقهی قرار بگیره، بگیم این اکتساب این صفت یا اجتناب این صفت واجبه یا مثلا حرامه. ولذا اوصاف اخلاقی به ماهیه و مباشرین لا یتعلق به احد الاحکام الخمسه، ولیکن از حیث اکتساب و اجتناب، یعنی از اینکه خود این اوصاف میشه به دستش آورد یا میشه ازش پرهیز کرد، میشه اکتساب کرد یا میشه اونا را زدود از صفحه ذهن، این میتونه متعلق حکم شرعی قرار بگیره. این اوصاف اخلاقی اینطوره. مهارت ها و دانش ها و علوم هم اکتساب و اجتنابش تا اونجایی که اختیاری باشه، اونم میتونه بیاد مشمول حکم شرعی قرار بگیره. توجه کردید؟ اوصاف اخلاقی و مهارت ها و علوم و دانش ها هم به ماهیه نمیتونه بیام راجبش از نظر شرعی حکمی بکنیم و بحثی بکنیم، از نظر شرعی یعنی از نظر احکام خمسه، ولی میتوانیم راجع به اونها دو تا چیز درباره اونها میسره، یکی اینکه حکم وضعی فقهی راجع به اونها بیاریم، همونطور که در جواب اول گفتیم ممکنه این بگیم که حرمت تکلیفی نداره، ولی شرع میگه لا مالیت له، میتونه مشمول احکام تکلیف وضعی میتونه بشه، این یک. دوم اینکه از حیث اکتساب و اجتناب میتونیم بگیم یا حرام یا حرام نی، ولذاست که تعلم علوم در فقه و تربیه بحث میشه، تو مکاسب اومده میگیم این علم حرام است، وقتی میگیم حرامه یعنی تعلمش حرامه، ولی خودش اگه کسی همینجوری این علم داشت نمیشه چیزی بگیم که حرامه. میتونیم بگیم از دو جهت میتونیم مارک تکلیفی بهش بزنیم، یکی از حیث تعلم این علوم در اوصاف اخلاقی، هم از حیث اکتساب این اوصاف، و یکی هم از حیث اینکه اجتناب بکنه، یا اینکه اگر امکان زدودنش هست اون را بزداید، این میتونه مورد حکم قرار بگیره. ولذا ممکنه که با توجه به این عرایضی که کردم که حالا این هر کدوم از اینها یه باب مهمی در بحث‌های فقهی باز میکنه و کمتر هم در فقه مورد بحث قرار گرفته، با توجه به این ملاحظاتی که عرض کردم، جنبندی عرض من در اینجا این است که اوصاف و مهارت‌ها و دانش‌ها که اینا اوصاف نفسن به اصطلاح فلسفی، جزء کیفیات نفسانیه است. آقای چشمو که فلسفی خودم توی مقوله کیفه، جزء کیفیات نفسانیه است. این کیفیات نفسانیه در محدوده فقه به ذات نمیاد، اما با دو ملاحظه میتواند در محدوده فقه قرار بگیره. یکی این که فقه بیاد حکم وضعی به اینها بچسباند، مثلا بگه لا مالیت له، چون حکم وضعی متقوم به اختیار نیست. یا حیث دوم اینه که اینها از حیث اکتساب و اجتناب، از حیث اکتساب و اجتناب که متعلق یک فعلی میشه، اون وقت اینا میتونه بگیم از شبت که واجب، حرام، مستحب، مکروه و امثال اینها، که با یک به اصطلاح حیثیت زائدهی میتواند اینها مورد بحث فقهی قرار بگیره. ولذا ما در فقه الاخلاق میگیم که فقه الاخلاقی که باید یه باب جدید فقهی بشه، هم به رفتارهای اخلاقی از حیث اتصاف به احکام خمسه باید بپردازه، این یک موضوعشه. موضوع دوم اینه که به اوصاف اخلاقی از حیث این که حکم وضعی داره یا از حیث این که اکتساب و اجتنابش واجب یا حرام میکنه، میگه شما باید این صفت کبر را در خودت معالجه بکنی. نمیتونی بگی کبر حرامه به ما هوه هوه، ولی میتونیم بگیم که حرام است اکتساب اون یا بقای شما بر اون وصف حرامه، باید بری خودت معالجه بکنی. این همه اخلاق که میگه برو خودتو تهذیب نفس بکن، یعنی میشود این رو معالجه کرد، در حدی که میشود باید بری معالجه بکنی، یعنی این صفت رو از خودت برکنی. ولذا این هر دوی اینها مطابق هم افعال اخلاقی هم اوصاف اخلاقی در فقه الاخلاق جا میگیره، مطابق اوصاف با این اعتباری که عرض کردن، یا حکم وضعی یا حکم تکلیفی اکتساب و اجتنابه. بله ما نه، حالا این بحث اینجا را، حالا نه، حالا بحث کلی ما رو ذهبش نکنی تا مصداقش بحث میکنی. نه روی این کبرای کلی من اگر فرمایشی دارید بفرمایید، روی این که فرمایشی ندارید. ببینید اصلا اگر بریم ما تو فقه الاخلاق، روایات میگه که نباید محبت دنیا داشته باشی، نباید کبر داشته باشی. در البته حد و حدودش بحث داره، ولی یه حدش قطعا خود اون وصف رو شارع داره، میگه که حرامه. حرامه در اونجا یعنی بقای بر اون بر تو حرامه، باید بری معالجه بکنی. معنای حکم تکلیفی اونجا یعنی وجوب معالجه است. توجه کردید؟ تو مهارت ها و علوم و دانش ها عرض شود که ممکنه مثلا اینجور چیزی باشه. این اصل تصویر کلی رو داشته باشید. حالا ما اینجا عرض دیگر ما در اینجا اینه که ممکنه کسی بگه که وصف مغنیه که ما میگیم حرامه، یعنی کسب این وصف یا بقاء بر این وصف، این حرامه. توجه کنید، اجازه بدید، اینم جواب دومی است که ممکنه کسی اینجا مطرح بکنه. این جواب البته خود ما هم قبول نداریم.
اصلا اشکال نیست، خود این وصف حد نشمای مقدمه بنیادیه، این یه خورده مغلق شد، اگر تکرار بکنید خالی از لطف نیست. همین بحثی تفکیک مرز اخلاق و فقه از یک سو، مثلا فقه یا اخلاق با اخلاق،
درسته. حالا اون رو ما نمیخوایم که خیلی هم از حالا ببینید، ما نمیخوایم وارد اون معنا بشیم، بالا به همین اجمال شما اکتفا بکنید. ببینید اجمال اون چه که ما عرض میکنیم اینه که میگیم ما غیر از اخلاق، دانش اخلاق، یه فقه الاخلاق لازم داریم. فقه الاخلاق دو تا کار میکنه. یک فرق فقه اولا فقه الاخلاق با علم اخلاق فرقش اینه، در علم اخلاق محمول حسن و قبحه، در فقه اخلاق محمول چیه؟ احکام خمسه است و احکام وضعی است. این یک مطلب. دوم اینه که در فقه الاخلاق افعال اخلاقی مورد بحث قرار میگیره با نگاه فقهی، این یه موضوعشه. موضوع دومش هم اوصاف و دانش‌ها و امور نفسانی از حیث این که اکتساب و اجتنابش جایزه جایز نیست، و موارد ما زیادی هم داریم که وصفی اجتنابش حرام واجبه یا اکتسابش حرامه اکتسابش واجبه. این در اوصاف اخلاقی داریم، در دانش‌ها و علوم هم داریم که در فقه و تربیه بحث میشه. ممکنه کسی به آیه خویی بگه که مغنیه که ما میگیم حرامه، یعنی یکی از اوصافی است که باید ازش اجتناب کرد. این اجازه بدید اجازه بدید حالا بذارید من جمله تمام بشه کلام بره.
نه، منتهی به لحاظ معنایی خب باید سب توفیق انسان مشکلات میتونی داره. الان مثلا این فیخ اخلاقی حقوقی حق حقوقی و اصل اخلاق، آیا میتونی مثلا از لحاظ اون عقوبت و عدم عقوبت
نه، این فرمایشی میفهمه همه یه نکات درستی درشه، ولی بحث ما الان این نیست، جای خودش دیگه. سوالای خوبی تو ذهنتونه، منم میتونم واردمون بشم، ولی دور میشیم از این مقصدی که اینجا داریم. حالا ممکنه که این جان کلام اینه که آیه خویی که میفرمانیم وصف نمیتونه حرام باشه و بیاد تو فقه مورد تعریف میدیم، ما میگیم علل اصول میتونه، گرچه اینجا البته ما معتقد نیستیم که فرا گرفتن مثلا یعنی داشتن این علم حرامه. حالا فرا گرفتنش هم ممکنه بگیم حرامه، ولی این که حالا اگه کسی داره باید بره یه کاری بکنه که زائلش بکنه، این دیگه این حرمت به این معنا اینجا نیست. ولی اینجا نیست که کبرویگن امکانش نباشه. پس ما دو تا عرض محضر آقای خویی رضوان الله تعالی علیه داریم. عرض اولمون اینه که اینجا این وصف محرم تکلیفی نیست، ولی محرم وضعی است، مالیتی نداره. این یه جمله خلاصه همین بود. عرض دوم اینه که این اوصاف و علوم و دانش ها عرض شود که کبرویگن اینجور نیست که نشود حکم شرعی پیدا بکنه و حرام باشه، به حیث اکتساب و اجتناب میتونه متصفه به حرمت بشه، البته اینجا اونجوری نیست احتمالا. و صلی الله علی محمد. اونجا دلیل خاصی داریم که میگه که تا وقتی که به فعل معدل اصول میتونه این وصف هم متعلق حرمت و اینها قرار بگیره.